بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه دوم از خطبه 23 هستیم. در این جلسه بخش دوم و پایانی خطبه رو توفیق داریم که مورد تدبر قرار بدیم. موضوع این خطبه سبک زندگی اقتصادی بود. حضرت راهبردهایی رو برای حفظ ایمان در شرایط مختلف اقتصادی ارائه فرمودند. فرمودند که خارج از دو وضع ما نداریم، یا تنگ دست هستیم یا برخوردار. در شرایط فقر و تنگ دستی باید مراقبت بکنیم که گرفتار خیانت و دناعت نشیم برای اینکه از فقر خارج بشیم، چون که خیانت و دناعت ممکنه که چند روزی وضع اقتصادی ما رو بهتر بکنه، اما آخرت و قیامت ما رو تباه میکنه و ما رو از لقای الهی محروم میکنه. و اگر برخوردار هستیم، در شرایط برخورداری باید مراقبت بکنیم که مسئولیت خودمون رو در قبال اعضای خانواده و عشیره و طایفه و در یه تعبیر وسیع‌تر مسئولیت‌های اجتماعی خودمون رو فراموش نکنیم. به دیگران هم تا میتوانیم رسیدگی بکنیم. خانواده پشتیبان و پایگاه ما هست. باید به اعضای خانواده خودمون در وهله اول از نظر اقتصادی رسیدگی بکنیم. پس از یک سو اون کسی که برخوردار هست باید به فقرای فامیل و طایفه در اولویت اول و محرومان جامعه در اولویت دوم رسیدگی بکنه. از سوی دیگر اون کسی هم که فقیر هست نباید حسادت بکنه به این کسی که برخوردار هست و باید در هر دو حالت ما از ایمان خودمون حفاظت بکنیم. در واقع نظام اقتصادی اسلام و سبک زندگی اقتصادی ما بریده از نظام عقیدتی، بینشی، گرایشی و کنشی ما نیست. ما حواسمون باید باشه که بینش توحیدی ما و فضیلت گرایی ما و شریعت محوری ما در پرتو فقر و غنا رنگ عوض نکنه. حالا بخش دوم این خطبه رو میخوانیم انشاءالله. ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن اترته و دفاعهم عنه به ایدیهم و السنتهم. ای مردم، این نکته را شما باید بدانید که بی نیاز نمی کند شخص را و انکان ازا مالن ولو صاحب مال باشد از اطرتش، در بعضی نسخه ها داره و عشیرتهی و این کان ذا مالن عن اطرتهی، بعضی نسخه ها داره عن عشیرتهی، فرقی نداره، هر دو به یک معنا هست. یعنی اموالی که شما دارید شما را از خانواده، بستگان، طایفه و عشیره شما بی نیاز نمی کنه. این طور نیست که اگر شما ثروتمند بودید، برخوردار بودید، بتونید پشت پا بزنید به خانواده خودتون. این کار از نظر اسلام پذیرفته نیست. میگه خب من که حالا ثروت دارم دیگه، هرچه رو بخوام با پول به دست میارم، کمک دیگران رو با پول به دست میارم، عواطف دیگران رو با پول به دست میارم. نه، این سبک زندگی اسلامی نیست. در سبک زندگی اسلامی ما هر چقدر هم که برخوردار باشیم، باید به خانواده و پایگاه خانوادگی خودمون توجه داشته باشیم و به مسئولیت‌های خودمون در قبال اعضای فامیل و خانواده عمل بکنیم. ایها الناس، خطاب هم خطاب عمومی ها، فقط ایها المؤمنین نیست، ایها الناس، ای مردم، با هر دین و مسلکی که شما هستید، اگر ثروتمند هستید حواستون باشه ثروت شما باعث غفلت از اعضای خانوادتون نشه. انه لا یستغنی الرجل و ان کان ذا مال عن عترته، بی نیاز نمی شود شخص ولو صاحب مال باشد از عترتش، از اقوامش. و دفاعهم عنه به ایدیهم و السنتهم، هر چند فرد ثروتمند باشد بی نیاز نیست از این که فامیل او، خانواده او، بستگان او از او دفاع بکنند با دست و زبانشان در قبال مشکلاتی که پیش میاد. هر کسی در زندگی دچار مشکلاتی میشه، گاهی علیه انسان دیگران تبلیغاتی راه میندازند. در وهله اول این اعضای خانواده و عشیره فرد هستند که میتونن از او دفاع بکنن و بگن که این حرف هایی که درباره این شخص زده میشه درسته یا غلطه. اینا میتونن تو میدون بیان. یا کسانی حملات فیزیکی میکنن علیه فرد، باز این اقوام و بستگان هستند که در کنار او قرار میگیرند و از او دفاع میکنند. و هم اعظم و هم اعظم الناس حیتتم ورائه و علمهم لشعثه و عطفهم علیه عند نازلتن اذا نزلت به. چند تا از ویژگی های دیگری که اقوام و خانواده و عشیره فرد دارند که باعث میشه انسان ولو ثروتمند باشه بی نیاز از اونها نباشه رو حضرت اشاره میکنند. یه مطلب دیگه اینه، و هم یعنی اون عشیره فرد، خانواده فرد، اعظم الناس هستند هیتتن من ورائهی. هیت یعنی مراقبت، هیت یعنی حفاظت، احاطه داشتن دیگه. منظور این که اقوام و بستگان بزرگترین گروهی هستند که میتونن از فرد مراقبت بکنن، حفاظت بکنن. هیت مراقبت، هیت حفاظت بکنن، مورایهی در غیاب حامیان دیگر. و علم مهم لشعثه، علم یعنی اصلاح کردن، جمع جور کردن، شعث یعنی پراکندگی. اقوام و بستگان بزرگترین گروهی هستند که میتونن پراکندگی ها و اون کمبود ها و استراب های فرد رو اصلاح بکنن، جمع جور بکنن. و عطفهم علی، عاطفه ترین، پر عاطفه ترین مردم هستند عشیره انسان بر انسان، در هنگامی که انسان گرفتار مشکلات می شود. عند نازلت اذا نزلت به، یعنی وقتی که یک مشکلی برای انسان پیش میاد، یک گرفتاری برای انسان پیش میاد. یه فایده دیگه هم داره این رسیدگی به اقوام و بستگان و فامیل، و اون همینه که از انسان نامنیکی به جا میماند. وقتی انسان به مسئولیت خودش در قبال دیگران عمل میکنه و از اموالی که داره برای رفع گرفتاری دیگران استفاده میکنه، در میان مردم به نیک نامی مشهور میشه. حضرت میفرماید که ارث مال، باقی گذاشتن مال، باعث نمیشه شما نام نیکی براتون بمونه. از این مالی که دارید استفاده کنید برای حل و فصل مشکلات مردم، نام نیکی که از شما بر سر زبان مردم بماند و برای شما دعا بکنند، این بهتر از اون مالیه که به ارث میگذارید. لسان الصدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یرثه غیره. زبان صدقی که قرار می دهد آن زبان صدق را خدا برای اشخاص در میان مردم، این بهتر هست برای این افراد از مالی که به ارث ببرند آن را غیر این شخص. تو اموال جمع میکنی، از رسیدگی به محرومان، رسیدگی به فامیل، بستگان کوتاهی میکنی، یه وقت میاد که از دنیا میری، همه این اموال میمونه برای ورثه. اموالی که جمع کردی برای دیگران موند و نام نیکی هم از تو در میان مردم باقی نموند. خب کدوم یک بهتر بود؟ وقتی از دنیا رفتی همه میگفتن خدا رحمتش بکنه چه انسان خیری بود، یک عمر برای شما دعا بکنن. یک زوج جوانی که تو براشون جهیزیه تهیه کردی، یه عمر برای شما دعا بکنن، این بهتره. دانش آموزانی که در مدرسه‌ای که تو ساختی درس میخونن، مردمی که در مسجدی که تو ساختی دارن نماز میخونن، کسانی که در پناه کارهای خیر تو دارن زندگی میکنن و پیوسته از تو به نام نیک یاد میکنن، اینا برای آخرت تو بهتره؟ یا این که مال و منال دنیا رو جمع کنی و به دیگران هم رسیدگی نکنی و آخرش هم همه رو بذاری برای ورثه، کدوم یک بهتره؟ الا لا یعدلن احدکم عن الغرابت یری بها الخصاصه ان یسدها بالذی لا یزیده ان امسکه ولا ینقصه ان اهلکه و من یقبض یده عن عشیرته فانما تقبض منه عنهم ید واحده و تقبض منهم عنه اید کثیره و من تلن حاشیته یستدم من قوم هل موده. اینجا حضرت هشدار میده، مواظب باشید، مبادا 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 بستگان تهی دست خودتون رو از خودتون برانید، مبادا از بستگان فقیر خودتون رو برگردانید. امتحان ثروتمندان به ثروتشونه دیگه. خدا به شما ثروت داده، امکانات داده، آبرو داده، مال و فرزند داده، موقعیت داده، قدرت داده، پست و مقام داده، حالا تو از یه آدم فقیر رو برمیگردانی؟ تو از یه آدم نیازمند رو برمیگردانی؟ به نیازمند بی توجهی میکنی؟ چرا؟ به چه قیمتی؟ چرا از این لطفی که خدا به تو کرده برای کمک به دیگران استفاده نکنی آخر؟ چرا ذخیره آخرت برای خودت درست نمی کنی؟ حالا آگاه باشید ای مردم، لا یعدلن احدکم عن الغرابه یرا به الخصاصه ان یسدها بالذی لا یزیده ان امسکه ولا ینقصه ان اهلکه. مبادا رو بگرداند یکی از شما مردم از اون قوم خویشی که میبیند در اون قوم خویش یک نیازمندی را، یعنی مبادا رو بگرداند یکی از شما از اینکه یه نیازمندی از اقوام و بستگانش مخصوصا سراغش اومده، یعنی کسی که این میشناسه 100% به وضعیتش واقفه، میدونه که این فقیره، دیگه شک و شبهه ای نیست، هیچ شک و شبهه ای نیست. قوم خویش هم هست، وظیفه صله رحم داریم، یعنی وظیفه داریم که به وضعیت او رسیدگی کنیم، از احوال او پرسجو بکنیم. مبادا رو بگرداند یکی از شما از اون قوم خویشی که در اون قوم خویش خصاصه میبیند، نیاز میبیند، که چیکار بکنه؟ این که رفع بکند نیاز اون فقیر را، اون قوم خویش فقیر را، اون فامیل فقیر را، به اموالی که لا یزیده ان امسکه، اگر این مال رو پیش خودت نگه داری چیزی به تو اضافه نمیکنه، و لا ینقصه ان اهلکه، و اگر همین مال رو بدی به این فقیر چیزی از تو کم نمیکنه. خب تو داری، تو حسابات پر پوله، یه کمکی به این فقیر بخوای بکنی این از تو چیزی کم نمیشه، نگه هم داری برای تو چیزی نیست، اصلا توی حساب تو این عددی به حساب نمیاد. این اومده به تو مراجعه کرده، یه نیازی داره که تو نیاز این رو خیلی راحت میتونی برطرف بکنی. ببینید در سوره معارج و البته خیلی از سوره های قرآن، ولی حالا این بحثی که میگم در سوره معارج آمده، اونجا وقتی که مسلین رو میخواد تعریف بکنه ویژگی هایی برای مسلین ذکر میکنه. از جمله ویژگی هایی که برای مسلین ذکر میکنه اینه که فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، نمازگزار واقعی کسیه که دست به جیبم میکنه، در میان اموال خودش همین حقوقی که میگیره یه بخشش رو برای فقرا در نظر میگیره. یا در سوره ماعون ببینید اونجا بحث چیه، رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم لا یحض علی طعام المسکین، بر اون نمازگذاری که به یتیم و مسکین توجه نمی کنه وای، یعنی هلاکت، ویل، جهنم برای کسیه که اهل نماز هست ولی اهل رسیدگی به محرومان و مستمندان نیست، در حالی که برخوردارم هست، یعنی میتونه به اونها رسیدگی بکنه. و من یقبض یده عن عشیرته، کسی که دست خودش رو از فامیل و اقوام و بستگان خودش نگه میداره، یعنی چی دست خودش رو نگه میداره؟ یعنی مبسوط الید نیست، یعنی دست به جیب نمیشه برای حل مشکلات فامیل و اقوام و بستگان. البته حواسمون باشه ها، اینجا بحث استفاده از منابع شخصیه ها، نه بیت المال. منظور نیست که شما به ریاست یه اداره رسیدی ورداری قوم و خویشاتو بیاری استخدام کنی، اموال بیت المال دستته ورداری اینا رو به اقوام توزیع کنی، منظور این نیست. چون خود حضرت علی علیه السلام هم وقتی به حکومت رسید به برادرش عقیل هم چیزی بیشتر از اون چه که به دیگران میداد از بیت المال نداد. این یعنی تو وضع اقتصادی خودت خوبه، مال و منال شخصی داری، از این مال و منال شخصی اولویت رسیدگی به فقرای از اقوام و نزدیکان خودت هست. اولویت اینه که این کسانی که از نزدیکان تو هستن به سن ازدواج رسیدن اینا رو به خانه بخت بفرستی، برای اینا جهاز آماده بکنی، مشکل مسکن اینها رو برطرف بکنی، مشکل تغذیه اینها رو برطرف کنی، مشکل درس و مشق اینها رو برطرف بکنی. و من یقبض یده عن عشیرته، کسی که دستش برای فامیل و طایفه خودش کوتاهه، این دست یه دست رو از اونها دریغ کرده، اما فامیل و طایفه زیادن دیگه، دست‌های زیادی رو برای کمک به خودش از دست داده. آن کس که دست دهنده خودش را و دست انفاق خودش را و کمک خودش را از بستگانش باز دارد، این تنها یک دست از اونها رو کم کرده، ولی دست‌های فراوانی رو از خودش چیکار کرده؟ دور کرده، از دست‌های فراوانی محروم شده. اگر گرفتار یه مشکلی بشه هیچ یک از این فامیل و طایفه به این رسیدگی نخواهند کرد. در حالی که اگه به اینها رسیدگی کرده بود همه اونها رو با خودش داشت دیگه، یا اکثریت اونها رو با خودش داشت. پس حتی مادی هم که نگاه بکنی، آدمی که اهل رسیدگی به اقوام و بستگان خودش نیست، باز خودش خسارت میبینه، خودش ضرر میکنه. انفاق باعث همبستگی میشه، باعث میشه که عواطف در میان افراد رشد بکنه، محبت ها رشد بکنه. اما وقتی تو ثروتمندی، اون فقیره، بهش رسیدگی نمی کنی، خب اونم از تو دور میشه، تو از اون رو برمیگردونی، اونم از تو رو برمیگردونه، فاصله هاتون زیاد میشه و اگر گرفتار مشکل شدی دیگه نمیاد به کمکه، از عواطف اونا خودت رو محروم کردی. کسی که دست دهش خودش را، دست انفاق خودش را از عشیرهش و فامیلش و خانوادهش کوتاه می کند، فانما تقبض منهم انهم ید واحده، جز این نیست که این یه دست رو از اونها کوتاه کرده. اما و تقبض منهم انها ایدن کثیره، این محروم شده از دست های کثیری که در میان بستگان و فامیلش بود. و من تلن حاشیته یستدم من قوم هل موده، اما هر کسی که پر و بال محبت خودش رو باز بکنه، این دوستی اقوامش و خویشاوندانش تداوم خواهد داشت. تو بعضی نسخه داره یستدم من قوم هل محبه، محبت مودت اینها مکمل هم هستند از نظر معنایی. خب این خطبه هم تمام شد. بحث رو با آیه 159 سوره مبارک آل عمران من ختم میکنم که خدای متعال بعد از شکست مسلمان ها در احد به رسول مکرم اسلام دستور میده که تو با اینها باز هم از این پس هم مهربان باش، علی رغم اینکه اونجا یه عده تخلف کردن از فرمان حضرت و باعث شکست مسلمان ها در جنگی که با پیروزی داشت ختم میشد شدن و باعث شدن که پیامبر جراحت های سنگینی برداره و خیلی از مسلمان ها شهادت برسانند. اونجا با این تعبیر شروع میشه که فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ای پیامبر تو اگه سنگ دل بودی که مردم از دور و بر تو پراکنده میشدن، به موجب رحمت و لطفی که از ناحیه خدا به تو شده تو قلبت نرمه برای مردم. یعنی این یه ویژگی ممتاز هست. بعد در ادامه داره که فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. فعف عنهم رو مفسرین گفتن یعنی اینها یه ظلمی در حق تو کردن، از فرمان تو سرپیچی کردن، عفوشون کن. از من خدا هم سرپیچی کردن، از دستورات خدا هم سرپیچی کردن، و استغفر لهم، براشون استغفار کن تا من ببخشمشون. وقتی میگه تو استغفار کن یعنی من میبخشم دیگه. اما در این حال در امور جامعه با اینا مشورت کن و شاور هم فلان، چون اینا میخوان به جنگن، اینا میخوان به بهبود وضعیت جامعه خودشون کمک بکنن. بعد یاد بگیرن امورات رو که بتونن به نحو احسن کار جامعه رو پیش ببرن. حالا حوزه ثروت هم میشه یکی از اینها. خدا به تو ثروت داد، حق این ثروت و شکرگزاریش اینه که بنده خوب خدا باشی، به دوروبری های خودت رسیدگی بکنی. اگر هر کدوم از ثروتمندان به دوروبری های خودشون رسیدگی بکنن، ما دیگه تو جامعه مشکل فقر نخواهیم داشت. تک و توکی هم بمونن اونها رو دولت رسیدگی میکنه. اما مصیبت از وقتی شروع میشه که ثروتمندان روی خودشون رو از فقرا بر میگردانند، کاری به قوم و قبیله و بستگان فقیر خودشون ندارن. اینجا چند تا اتفاق میفته، هم محبت و مودت میان بستگان کم میشه، مخصوصا میان بستگان فقیر و ثروتمند، در نتیجه انسجام اجتماعی کم میشه، در نتیجه تعرضات و تجاوزات طبقات به یک دیگر زیاد میشه. اون طبقه برخوردار میخواد همچنان به چاپ طبقات فقیر رو برای اینکه ثروتش بیشتر بشه، طبقات فقیر هم بغض و نفرت طبقات ثروتمند رو به دل میگیرن. لذا این آیه شریفه باز در ضمن آیات انفاق هست که آمده که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، یعنی اگر انفاق نکنید به هلاکت خودتون کمک کردید. شما سرنشینان یک کشتی هستید، خب اگر یه عده فقیر باشن شما برخوردار، بالاخره بچه تو که میخوای مدرسه بفرستی، اونجا بچه های اون آدم های فقیر هم که هستن، تو این جامعه میخوای رفت آمد کنی زندگی کنی، خب آدم های فقیر هم هستن، پس به اونها رسیدگی کن تا سطح جامعه بیاد بالا، تو هم در یه جامعه زندگی کنی که وضع بهتری داره. پس خلاصه این خطبه این شد، اگر فقیر هستید از ایمانتون محافظت کنید، فقرتون باعث نشه به گناه بیفتید. اگر هم ثروتمندید از ثروت خودتون برای کاهش فقر استفاده کنید، برای کاهش فاصله طبقاتی استفاده بکنید، به فقرا رسیدگی بکنید. اولویت هم با فقرای طایفه خودتونه، با فقرایی که میشناسید اونها رو، از وضعشون 100% آگاهی دارید. پس ثروت یا فقر اولویت اول نیست، انجام دستورات الهی اولویت اوله، چه فقیر باشیم چه برخوردار. خدایا در هر حال ما را راضی به رضای خودت قرار بده، به ما توفیق عنایت بفرما به مقام رضا برسیم، چه فقیر باشیم چه ثروتمند باشیم، دستورات تو رو بر تمایلات خودمون مقدم بداریم. خدایا به همه ما رزق و روزی فراوان عنایت بفرما تا ما هم به دیگران کمک بکنیم. خدایا فقر رو از جامعه ما بردار، همه را رزق و روزی فراوان عنایت بفرما. خدایا به ثروتمندان ما توفیق رسیدگی به فقرا و محرومان و مستمندان عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.